واقعا یک دستی در کار باشه و یا واقعا نفوذی های فکری که تونستن صنعت استقلال خواه کشور رو در این حوزه به انحراف بکشن، با مداخلاتی که نفهمیدیم، متوجه نشدیم و حالا به این بعض دوچار شدیم. ببخشید اینو میگم، همسایه ما ترکیه یه خودرو طراحی میکنه، بعد از سالها قطع سازی اونو در 3 تا 4 تا شکل ارائه میکنه، بهش افتخار میکنه، میگه ما یه دونه خودرو تونستیم بسازیم. ما چند تا خودروساز داریم که داره پیشینه ارزندهی هستن و حالا مبتلا به 1001 گرفتاری و بدنام، نمیتونه رضایت جلب کنه.
به من شما از این صورت مسئلهی که شما گفتید رو به قدر تکرار شده در این یک دو دهه عرض کردم دیگه. همه، هیچ کسی نیست که در ظاهر، مسئولین اوکراینی کشور هیچ کسی نیست که در ظاهر حمایت کن. الان
ولی براش چه باید کرد؟
یه یکی دو دهه همه دارن میگن نه. حالا حرف ما در مجلس گفتیم به دولت، خب شما میگین نه، ولی لایحه‌ای رو که مجلس میارید این نه رو نشون میده. ما در مجلس اومدیم در قانون بودجه سال گذشته گفتیم خب پلکانی تعرفه رو کاهش میدیم، واردات شکل بگیره و بریم از سمت بازار انحصاری بریم به سمت یک بازار رقابت و رقابت شکل بگیره. تعرفه 100 رو رسوندیم به 60، خب متاسفانه در شورای نگهبان رد شد و بعد هم در مجموعه تشخیص مسئلات نظام اونجا دوباره رد شد که نه تولید ضربه می‌خوریم. میخوام بگم که با همه وجودی که مجلس پای کار وایساده در حد و اندازه هایی که به هر حال در قانون بهش اجازه میده اومده جلو، نهایتا وقتی که در اونجا هم رد شد و دوباره تعرفه 100 دوباره مصرف شد، با دولت نشست که خب شما بشینید یک آیین‌نامه بدید بگید متوسط 100، بعضی از رده های خودرو وارداتی رو بکنید 25، بعضی هاش رو بکنید 300-280 تا متوسط 100 باشید، به اون هم دوباره دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری مخالفت کردن و بعد هم خواهم بگم این چسبندگی که این موضوع ایجاد کرده بعد از 4 دهه که یک بخشش هم طبیعیه که این اتفاقات میفته. چرا؟ برای اینکه یک سود بسیار بالایی رو نصیب افرادی میکنه که منافع شخصیشون رو اهمیت دارن میدن بر منافع مملکت و منافع جمع.
نه چرا افشا میکنید آقای دکتر؟
آقای خیرخواه، من عرض کردم خدمتون مجلس تا اون جایی که در توانش هست حرکت کرده. ما تا به اول مجلس به قول معروف بالا سر داره، موارد رد میشه در تشخیص مسئلات نظام. خدمت شما وقتی که اختلاف میفته بین مجلس شورای نگهبان بود
اشکال نداره. همین زینفعانی که اشاره میکنید به دنبال چنین منافعی هستن و این اقدامات رو میکنن، اینا رو که میشه بیان کرد، شاید نشه حلش کرد، ولی یک رسالت تاریخی به عنوان نماینده ملت در بالاترین رکن قانونگذاری کشور هستید. این تعهد تاریخی که منقضی نمیشه یا اینکه تغییر نمیکنه.
بله، شما عرض کنم من ببینید یه چیزی نیست که ما بگیم که خب یک فردی الان در پشت یک پرده ایستاده، همه بازی صنعت خودرو بسیار شفاف و رو شده. شاید در دهه 80 شما براتون عجیب بود، الان همه میدونن، خود خودروسازها، خود افرادی که به قول ما قفله ساز هستن، خود افرادی که در این زنجیره خودرو دارن منافع میبرن. یعنی یک کسی نیست که غیر از اینها باشه که منافع میبرم، به واسطه این منافعشون هم خب نیروی کار رو میندازن جلو که آقا اگر فلان اتفاق بیفته 60,000 نفر، 70,000 نفر، 80,000 نفر آدم سفرشون از بین میره، اگر این اتفاق بیفته خروج ارز کشور و و و یه سری حرف ها رو میان در جاهای مطرح کنن که مسئولین نهادهای مختلف رو حالا به هر دلیل غیر منطقی هم هست توجیه میکنن. ما الان نمونهشو مثال زدم در مجمع تشخیص که اما از عزیزان ما هستن، از بزرگان کشور هستن، جلوی مجلس ایستادگی کردن دیگه. یعنی شما تعرفه 100 رو ما گفتیم در سال اول قانون برنامه 7 میکنیم 60، در سال بعدش هم میکنیم 40، تکه تکه بره جلو. این با مخالفت روبرو شده، این مخالفت شخص نداره، این روال شفاف و آگاهانه است که همه مردم عزیز ما خبر دارن و شما هم مطلع.
خیلی متشکرم.
این حل نشه مشکل
برطرف نمیشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. این هم مطلبی بود که با هم دربارش صحبت کردیم. قضاوتش با شنوندگان که میدونیم کاملا در جریان بسیاری از این جزئیات هستن. آقای پوردهخان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، بسیار متشکرم از شما.
خوشبختانه از وقتی که دادید، موفق باشین در فنا.
خواهش میکنم. خداحافظ. خب، وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. امروز شنبه است، در حالی که از دیروز دوشنبه اینترنت در کل افغانستان به دست حکومت طالبان و به دستور اونها کلن قطع شد، حتی پروازهای فرودگاه هم دیگه ناممکن خواهد بود و هیچ شهروندی در افغانستان بنا به تشخیص اونها که موجب فساد خواهد شد داشتن اینترنت، اینترنت رو قطع کردن. یکی از خبرهای عجیبی بود که دنیا شاهدش بود، اونم در عصری که همه چیز به سرعت در حال توسعه است. اینو بذارین کنار کاری که و مسابقه که دیروز داشتیم انجام میدادیم برای توسعه پرسرعت فیبر نوری در ایران، که بتونه یکی از ایمنترین، قویترین و پردامنترین ارتباطات رو برای شهروندان فراهم بکنه. امیدوارم که با شنیدن رویدادهای مختلف، تحلیل درستی از احترام همه جانبه، تعهد همه جانبه به دانایی، خردمندی، ایفای مسئولیت و نقش در ایران عزیز داشته باشیم و بدونیم که در دوره‌ای که ما در این خاک پاک و ابدی حیات داریم، باید براش افتخار ایجاد بکنیم. آسان هم نیست، ولی وقتی به وجود میاد لذت بخشه. آنچنان که حالا سه دختر سیستان و بلوچستانی ما در جنوب شرق ایران عروس دریاهای جنوب افتخار آفریدند و حالا تصویر اونها روی یکی از روزنامه‌های امروز صبح دیدنی شد برای همه شهروندان. همیهن از موج آرزوی دختران بلوچ نوشت که اونها روایت سه دختر قهرمان موج سواری کشور رو به چاپ رسوندن که تونستن سری در سرپا پیدا بکنن و به قلم زیبای دبیر گروه جامعه این روزنامه تا به حال دلفین ها رو روی اقیانوس دیده ای که چطور بین آب و آسمان هلال می شوند و سرخوشانه به آبی دریا می پیوندند. آبده، نوشین، نوشا، خدیجه و ونوس همیشه در دلشان می خواست دلفین باشند. بچه های دریاهای جنوب از وقتی چشم باز می کنند ساحل می شود خانهشان رو بین قطره های بیکران دلفین هایی رو می بینند که با لبخند روی آب بازی می کنند و حالا دنبال هم می دوند و سرانجام به بلوغ می رسند. از میان دختران بلوچ روستای زمین و کنارک چابهار و حالا قهرمانان موج سواری کشور عزیز ما ایران شدند. به همه اونها تبریک میگم، به مردم عزیز سیستان و بلوچستان، به همه دختران ایران و به همه مربیان و استادانی که برای پرورش استعدادهای ایران در هر زمینه‌ای میکوشند. این پرچم پر افتخار باد. خب، وقت شما شنوندگان بخیر باشه. دبیر کل اتاق مشارک بازرگانی ایران عراق که الان تلفنی ما را همراهی میکنن گفتند که هدف گذاری در حوزه صادرات محصولات فنی و مهندسی، هدف گذاری 4 میلیارد دلاری است که تا سال آینده باید به سرانجام برسه. سهم ایران از بازسازی عراق تا به حال بین 7-13% بوده که در 15 سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار شده. ایران بیش از 4 میلیارد دلار در عراق به گفته ایشون سرمایه‌گذاری کرده. در مقابل سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در ایران کمتر از 600 میلیون دلار هست. البته میدونیم که همین روزها عراقی یک طرح بزرگ گردشگری رو با بیش از 100 میلیارد دلار کلید زدن که گفتم یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی است و البته دامنه‌های بسیار داره. آقای آدرساق با ما همراهن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران خوب ما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای آل اسحاق، بذارید موضوع رو برعکسش کنم. این قسمت که قراره 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم تا سال آینده، درست در بایش بیشتر میشن، ولی چرا سرمایه گذاری عراقی ها در ایران انقدر کمه؟
ببینید عرض خدمتتون که حالا چرا سرمایه گذاری تنها و به طور کلی چرا رابطه اقتصادی ما؟ ما به طور کلی پارسال حدود 12 میلیارد دلار رسمی، غیر رسمی حدود 13-14 میلیارد دلار با عراق رابطه تجاری اقتصادی داشتیم که حدود بالای 12 میلیارد دلار صادرات ما به اونا بوده، حدود چندصد میلیون دلار واردات ما از عراق بوده. خب این ناترازی یکی از مشکلات اساسی رابطه دو تا کشور هست و حالا از جمله این قضیه جدا از بحث تجارت همون بحث سرمایه گذاری هست. ببینید سرمایه گذاری که بخواد شکل بگیره هم باید فرصت های سرمایه گذاری باشه، هم باید اصل امکانات مالی سرمایه گذاری باشه، هم علاقمندان ارشد فنی حرفه‌ای توی کار باشه. آنچه که الان در رابطه با عراق هست، اراده خود عراقی ها بر این است که بله این ناترازی رو جبران کنن از مسیر سرمایه گذاری دیگران در عراق، یعنی دولت عراق دنبال این هست، همه تمهیدات لازم رو هم فراهم کرده، قوانین و مقررات و حمایت ها از حمایت های تعرفه‌ای، یعنی هر کالایی که در عراق تولید میشه اجازه واردات شدیگه نمیدن یا محدود میکنن یا کمک های مالی دیگر یا اعتبارات اینا. دلیلشون هم این است که بگن که ما این رابطه یه ارشد میلیارد میلیونی رو باید یه جوری حل کنیم، نه فقط با ما، با همه دنیا. بالاخره میگن که ما میخوام یه روزی خودکفا بشیم. بس سیاست کنی عراق استراتژی دولت در این است که هر کسی میخواد به صورت بلند مدت در عراق کار کنه باید بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه، ما هم همه امکانات رو میدیم. این یه نکته است. نکته دوم عرض شد که مسئله امکاناتی که ما داریم، درسته ما در داخل ایران یه سری ظرفیت های خالی داریم که مثلا واحد تولیدی ما با 50% ظرفیتش داره کار میکنه، از فولاد گرفته تا سیمان تا مواد غذایی. امکانی که اونو بیاریم به سرمایه گذاری کنن هر ساعت که براشون هست، ولی که آنچه که حالا دیگه صدا و سیما مسئله برم نداره، آنچه که ما مشکلاتی که در رابطه با تولید داخل خودمون داریم یه حراسی در این انجا هست، یا خود ایرانی ها خلاصه در رابطه با تولید هفتشون گره هشته، با بانک گرفتارن، با قانون گرفتارن، با ارز گرفتارن، با همه چیز گرفتارن. من راحت ترین راهش هست که تجارت کنم، یعنی به جای اینکه بیاد مثلا از رو به گوجه فرنگی اینجا شریک بشه، میگه آقا تمام این محدودم یا رو به گوجه بیاد، به جایی که فولاد من شریک شم یا اونجا فولاد میخرم از همه مزایا یا عرضی و غیر عرضیشم استفاده میکنم. لذا یه بحث جدی این است که علت این که سرمایه گذاری خارجی در ایران، حالا جدای از عراق، عراق هر کسی دیگری، شرایط و ناهنجاری هایش رو در بحث تولید داخل خودمون در زنجیره تولید داریم. تا زمانی که این زنجیره تولید ارشد حل نشه امکان سرمایه گذاری در ایران خیلی کمه، ولی نقطه مقابل امکان سرمایه گذاری در عراق به شدت فراهمه.
بله.
سودآور هم هست، امکانات خوبی هم دارن میدن. مهمترین امکاناتشون این است که بلافاصله محدود میکنن. مثلا همین الان بحثی که الان مطرح میلگرد، ما یکی از رقمهای صادراتیمون در عراق میلگرد بوده، چند کارخونه رفتن اونجا به صورت کششی شمشو دارن تبدیل میکنن به میلگرد، ورود میلگرد طرف بزرگی بسش کدشن یا ممنون کردن، لذات که تغییر مسیر داده. یعنی ما الان به جای اینکه میلگرد صادر کنیم به عراق، شمش داریم صادر میکنیم.
بله.
و شمش خب برای که اونجا بازار داره. لذا توصیه من اگر سوالی از من بکنم عنوان مسئول بازار ایران و عراق، عرض میکنم چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت زمینه سرمایه گذاری در عراق به شدت فراهمه و تا 15 سال دیگر این زمینه فراهمه. دولت عراق هر کسی بخواد بیاد سر کار، هر ارشد گروه سیاسی بخواد بیاد، در این متفق قولن که باید خودشفا کردن عراق رو ما ارشد حمایت کنیم و واقعا هم دارن حمایت میکنن، یعنی شهرک های صنعتیشون، تعرفه هاشون، بانک هاشون، همه و همه هر شاید که دارن سرمایه گذاری میکنن و خوشبختانه جمعی از تیزهوشان صنعتی ما هم رفتن اونجا بی سر صدا مشغولن، یعنی با توجه به اختزاعات حالا شرکت به اسم ایرانی غیر ایرانی اونجا دارن هر شاید که تولید میکنن و خوب هم از درشون.
خب نه تو اشکال نداره آقای آرسان، اشکال نداره، ولی بس بر سر اینی که بالاخره نیروی کار ایران چی میشه، سرمایه گذاری موجود ایران، محصولات خب ایران چی میشه؟ ببینید عراق تا یه دو سال گذشته همونطور که آقای محمد شن یا اصول
آقای آرسان من از میگرم که شما بیا مشکل الان واحدهایی رو که داریم تعطیل میکنی، واحدهایی رو که ارشد به دلائل همین بیمه و مالیات و ارشد که ارز و اینا واحده ما داریم تعطیل میکنی، گروه گروه داریم بیمه بیکاری میدی، یعنی مشکل در جای دیگری است، مشکل در نگاه به تولید. علاوه بر شعارهایش در رابطه با تولید میدیم، واقعیت این است که علل و عوامل و الزامات چونطوری که باید فراهم نمی کنیم دیگه. حالا نمی کنیم، اجبارها هست، محدودیت هست، همه سر خودش، ولی اولویت دادن به حل مسائل تولید شدنیست. ببینید ما اگر مسئله تولید را به عنوان یک بحران، به عنوان یک فرصت از دست داده نظام قبول میکنه، نظام مدیریت بحران غیر از نظام عادیه. یعنی شما مدیریت بحران مقرراتش، قوانینش، آیین‌نامه‌هاش، دستورالعمل‌هاش، رویکرداش، برخورداش با شرایط عادی فرق می‌کنه. ما هنوز قبول نکردیم که بخش تولید ما در شرایط عادی نیست. فکر می‌کنیم که همه اون بوروکراسی رو باید روش سوار کنیم، همه اون برخوردهای محدود کننده رو روش سوار کنیم، همه باید هرچند که مشکلاتون رو با ابزار تولید حل کنیم، یعنی بیمه، انبارداری، بنادر، کشتیرانی، عرشبت که حقوق کارگری، چی چی چی، همه یه موجودی پیدا کردیم که عرشبت را به تولید کننده، همه میخوام با ابزار تولید کننده همه مشکلات عالم را حل کنیم. خب نمیشه که
بسیار خوب. الان برای این موضوع اطلاعات زیادی هست که شنوندگان ما هم میدونن. من داشتم اشاره میکردم که شما بهتر از همگان به خاطر مسئولیتی که دارید در جریان هستید. همین چندی پیش بود که محمد شجاع سودانی نخست وزیر عراق گفت که عراق تا یه دو سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده. این رو بذاریم کنار گزارش دیگری که از عراق اومد چند وقت پیش و اینکه عراق تونست درآمدهای غیر نفتی خودش رو در بودجه 2025 امسال خودش به 22 میلیارد دلار برسونه، یعنی 22 میلیارد هم صادرات غیر نفتی دارن. و در این حال حتی جالب به شما بگم که تو همین ماه گذشته شهریور ماه بود که خبر سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری رسید برای استخراج گازهای فلر یا گازهای طبیعی مازاد نفتی استخراج میشه. به نظر میاد پرسرعت داره جلو میره. این 4 میلیارد در ایران قابل افزایش هدف گذاری 4 میلیاردی در عراق که بتونه به دست بیاریم میتونه بالا بره؟ چون بارها با شما صحبت کردم.
ببینید من دو سه تا رقم
چون پریشب هم البته شما در میزگرد اقتصادی مفصل گفتید که بعد از رویدادهای اخیر یعنی اسنپ بک چه باید بکنیم که اقتصاد پا بگیره بیشتر و بیشتر.
همینطوره، یعنی من عرض میکنم که ببینید یه بودجه مصوب عراق داره الان سالی 150 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کنه.
150 میلیارد دلار.
70% از این سرمایه گذاری ها وارداتیه، مخصوصا در امور ارشد جزیره مثل نیاز به فولاد، سیمان، ارشد که نوها، دانش فنی، همه خدمات مخصوصا کارهای بسیار بزرگ بسیار بزرگ، یعنی خالیه خالیه و همه جور هست. یعنی این که ما الان میگیم که 15 میلیارد دلار، من به ذات قاطع میگم اگر یه فضای الزاماتش مثلا ببینید در رابطه با سرمایه گذاری
خیلی کوتاه بفرمایید،
مثلا تضمین ضمانت نماست رو میدونی که در پروژه هایی که میخوای کسی بره یه واحدی رو اونجا بخواد ایجاد کنه باید یه ضمانت بانکی بده، این ضمانت نامه رو باید ما البته اینو برگشتیم جلو یه کاری کردیم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
باید این فعالیت رو ما اونجا بتونه یک ضمانت نامه صادر کنه.
خیلی متشکرم.
باید یه پشتیبانی حقوقی معمولا تو کارهای عمرانی اطلافات از تعدیل هست. یک جریان حمایت کننده حقوقی باید پشتیبانی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای آل‌اسحاق دبیر اتاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق. براتون از موفقیت میکنم، خیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از همه شنوندگانی که با هم همراهی کردن از جمله 935-77-53 و بسیار دیگر از شنوندگان دیگر که به ما نظر و نقدشون رو فرستادن. خانم آقایان ایام بکنم.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین‌خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 هم از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخمهایشان و روشن کردن چراغهای فانوسی استفاده می کرده. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می‌بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
کارخانجات تولیدی مهرعز حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38 مهرعز پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
با بروک. نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. با بروک. چرا پریشونی؟ چیه مسئله؟ ما بهتله. خب دست من سه به دو حله. با بروک. همیشه جواب روشنه. با بروک.
کارخانجات تولیدی مهرعصر، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جن...